در حدیثی که جناب جابر نقل میکنه میفرماد خرج علینا النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال خرج من عندي خلیلی جبرائیل. جابر میگه که ما در محضر پیغمبر رفته بودیم، پیغمبر خارج شدن به سمت جمعیت و اومدن به طرف ما و فرمودن که من الان از کنار جبرائیل میام، فرشته وحی به من نازل شده بود و مطلب عجیبی رو فرمود و اون مطلب عجیب این بود که فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم والذی بعثک بالحق نبیا، به اون خدایی که تو رو به پیامبری مبعوث کرد، خبر از عبدی از بنده های بنی اسرائیل و عابدین بنی اسرائیل بهت بدم که در سرزمینی خدا عمر طولانی به او داد که از این عمر طولانیش نزدیک به 500 تقریبا 500 سال خدا رو عبادت کرد. چه عبادتی، شبها تا به صبح به عبادت، روزها به عبادت و تمام عمرش رو به عبادت گذرون، تا جایی که حتی لحظه مرگش رو هم از خدا اینجوری خواست که واسأل الله عند وقت الاجل، وقتی که مرگش نزدیک شد گفت خدای من دوست دارم تو بهترین حالت از این دنیا منو ببری، هیچ بنده مؤمنی خوبیه. گفت چه حالتی؟ گفت خدای دوست دارم تو سجده باشم، من از دنیا برم، اسرائیل جون منو در سجده بگیرد و خدا حاجتشو داد. در سجده بود که جونش رو گرفتند. جناب جبرائیل به پیامبر فرمود یا رسول الله خواستیم ببینیم خدا با او چه میکند با این همه عبادت. ما میدونی یه سرکت نماز بخوایم بخونیم سختمونه، یه ذکر صلوات ما و جماعت اضافه کنه تو رکوع و سجدهش دادمون در میاد. حاج آقا از عف معمومین، یه نفر سالی اینو خوندیم، از عف مام از عفیم ضعیفیم، رعایت کن، سری بخون جوون پسند. خیلی سجده های عبادت طولانی. میگفت وقتی به حساب کتابش رسید خداوند متعال یا رسول الله خطاب کرد بهش فیقوله الرب ادخل و عبدی الجنه برحمتی، و بنده من به رحمت من وارد بهشت شو. این عابد بنی اسرائیل یا رسول الله با این همه عبادت، فیقول و رب به عملی، خدایا 500 سال عبادت کردیم کم نیست، چرا میگی ادخل الجنت به رحمتی؟ چرا میگی به رحمت من وارد بهشت من شو؟ ادخل الجنت به عملی، من میخوام بهشت اعمالمو ببینم، این همه زحمت کشیدم، میخوام نتیجه کارمو ببینم. درست هم میگی و رحمت تو که وسعت کل شی، اعمالمو نشون بده چی شد. من یه قیامت تجسم اعمال نیست، چرا؟ میخوام نمازا، اون سجده های طولانی، اون عبادت های طولانی، اون تقوا، میخوام چی شد اینجا، کیفشو ببرم. آدم وقتی ساختمون میسازه، ساختمونی که دید کیف میکنه توش، لذت میاره اون زحمات و سختی ها و سرما و گرما رو. این هیئتو که شما شروع کردید درست کردن و تعمیر کردن، خوشگلش کردید، حالا که میاد توش کیف میکنید، استفاده میخوای ببینید نتیجه کارت رو. خطاب رسید، خداوند فرمود ادخل و عبدی الجنت به رحمتی، بنده من به رحمت من برو تو بهشت. فیقول یا رب بل به عملی، خدایا عملمو میخوام ببینم. فیقول رب ادخل یا عبدی، بنده من چقدر سرتقی، لج میکنی، برو به رحمت من تو بهشت. گفت بل به عملی. فیقول الله عز و جل، یا رسول الله، خدا به ملائکش گفت قایس و عبدی به نعمتی علیه و به عمله، ترازوی میزان رو بیارید، عبد من، بنده من رو، اعمالش رو وزن بکنید مقابل نعمتهایی که بهش دادم. خودش میخواد، ما که به رحمتمون خواستیم وارد بهشتش کنیم. فتوجد و همه اعمال 500 سالش گذاشتن تو ترازوی اعمالش. گفت از نعمتها شروع کنیم. ملائکه از نعمتها شروع کردن. تو تفه دیگر ترازو جبرئیل به پیغمبر فرمود عرضه داشت یا رسول الله فقط نعمت بصر و چشم رو در ترازو گذاشتند. سنگینی کرد بر 500 سال عبادت او. فقط نعمت بصر، چشم. گفت خب بقیه اعضا و جوارحت چی؟ بقیه نعمت ها میخوای چیکار کنی؟ با این نماز و عبادت تو بهشت نمیری؟ ببریدش سمت جهنم، خیلی تقصیر داری. وقتی داشتن میبردنش سمت جهنم، صدای نالش بلند شد: یا رسول الله، او ربه ادخلنی الجنت که برحمتک، منو به رحمتت وارد بهشت کن، منو به رحمتت وارد بهشت کن. خدا برش کرد و ملائکه برش کرد، گفت من به تو رو هیچی نبودی، من تو رو وجود دادم، توفیق عبادت رو من دادم، اعضایی که باش عبادت کردی من دادم، عبادت کردن رو پیغمبر من به تو یاد داد، چی داری مقابل من میخوام؟ یه بله خدایا. حرفم چیه؟ حرفم اینه آقا، خدا زیر دین کسی بر خدا حجت نداره. شاید سوال بشه یا خب فردقا چرا دست و پامونو میبندن حرف نمیزنن، زبونو میبندن، دیگه نمیتونیم دلیل بیاریم؟ جای دلیل آوردن نیست. خدای متعال حجت بر ضدش رفقا نیست، هیچ دلیلی نمیتونی بر ضد خدا بیاری، هیچ. به خاطر همین تو قرآن کریمش به ما فرمود، رسولن، سوره انسا آیه 165، رسولن مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله الحجه بعد الرسول و کان الله عزیزا علیما. ما پیغمبر فرستادیم، بشارت داد، انذار داد، بهشت، جهنم، صلاح، فساد، گناه، حلال، حرام، به خاطر اینکه هیچ کس فردای قیامت مقابل خدا حجتی نداره، هیچ عذر و بهونه ای نداره، هیچ کس. چند جای قرآن این آیات اومده، آیات حجت، حجیت خدا بر بشر. یا آقا خدا مگه نمیدونست ما آخر بهشتیم یا جهنمیم؟ اگه بگیم نمیدونست که خب خداییش زیر سوال میره. اگه بگیم میدونست، خب پس ما مجبوریم بریم بهشت و جهنم؟ نه، علم با عمل دو تا چیزه. به خاطر همین تو قرآن میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر علم مساوی عمل بود، نیازی به عمل صالح نبود برای وارد شدن بهشت. همین که تو میفهمیدی دروغ بده، دروغ نمیگفتی، در صورتی که نفاق همینجا شکل میگیره، نفاق تو جامعه مؤمنین شکل میگیره. میدونن چیز خوبیه، اما تو عمل انجامش نمیده. نفاق میدونی مثل چی مونه؟ مثل ماشین که روشن که تو دنده نزنه یه گاز بدی، سوخت میره، عمرت میره، آلودگی درست میکنه، میکروب درست میکنه، موتور جوش میاره، اما قدم از قدم بر نمیداره. حسین میگه، یا زهرا یا زهرا میگه، عملش وقتی عمل نباشه که تو قرآن عمل و صالحات نره، عملی تو همینجاست. خب خدا پس چرا خدا خلق کرد بشر رو با اینکه میدونست چی میشه؟ برای اینکه فرد قیامت نگه خدای حالا تو من خلق میکردی، تو زمین بهم فرصت میدادی، اگر انجام نده حالا، ولی الان میگم کجا رو من تو بگی، تو من اختیار میدادی تو زمین ببین چیکار برات میگه. اینقدر نماز میخوندم، اینقدر گناه نمیکردم، اینقدر دست و پای مادر و پدرم میبوسیدم. این میاد تو دنیا می خبرو نیست. وقتی این زرمسل رو خودمون به خودمون میگیم، ما چرا معصوم نشدیم، ما چرا اسمت نداریم، ما چرا شیخ رجب علی خیاط نشدیم؟ تو عمل باید حجت بر تو تمام باشه. تو آیه سوره انعام آیه 104، قل فلله الحجت البالغه، حجت بالغه برای خداست. ولو شاء لهداکم اجمعین، اگه خدا میخواست همه تون رو به اجبار و هدایت میکرد مثل ملائکه، عالم ملائکه، اما خدا بر شما حجت بالغه داره. از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا این حجت بالغه چیه؟ سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام و قد سئل عن قول الله عز وجل فلله الحجت البالغه، این حجت بالغه چیه که تو قرآن اومده؟ فقال، خدا فردقا اینجوری ما رو به چهار میخ میکشه رفقا، از من طلبه‌ای که اینجا نشستم سخت‌تر، تو بقیه هیئتی و بعد دیگه بیرون اونایی کمتر میدونن، فرقی هم نمیکنه ها، چه اونی که میداند چه نمیداند. فقال، امام صادق علیه السلام فرمودن ان الله تعالی یقول العبد یوم القیامه، روز قیامت خدا به بنده میگه عبدی اکنت عالما، میدونستی؟ قال نعم، بله میدونستم دروغ بده، میدونستم نماز اوله و خوبه، میدونستم احسان پدر مادر خوبه، اینا رو میدونستم. میدونستم. میدونستی همسرت امانت خداست تو خونه تو؟ بله میدونستم. میدونستی دل شکستنش گناهه؟ بله میدونستم. میدونستی این بچه امانت دست تو بود، خوب تربیتش میگه؟ بله میدونستم، اینا رو میدونستم. افلا عملت بما علمت، اونایی که میدونستی عمل کردی؟ میگه نه. سرش میفته پایین، فلله الحجت البالغه. سرش میفته پایین، چی بگم خدایا؟ ما حاجه آقا که بدبخت و بیچاره ایم. میدونستی؟ بله. گفتی برای مردمم؟ بله. چرا عمل نکردی؟ لذا بدترین جای جهنم مال ما آخونده هست، بوی گند جهنمی از ماست که عمل نکنیم به علم. اینجا میان تقبل الله حاج آقا استفاده اینا رو ویل که اونجا به چار میخد میکشن. گفتی؟ من یه بار واقعا ترسیدم بچه ها. یه منبری نوشته بودم توی تقویمی 10 سال پیش، دیگه هم نگاش نکرده بودم. تو این خونه تکونی و کتاب خونه رو درست میگردم و اینا، این تقویم رو ورق بزنم توش چیزی چه چیزی میذاریم ببینو اینا، همجور نگاهم که بیدم اینجا رو هم بخونم، شروع کردم خوندن. همجور خوندم، انگار اولین بار بود داشتم میخوندم. بعد که کلام چقدر قشنگم نوشتم. این اتفاقا اون سالم منبرش رو رفتم، یادم نبود اصلا، انگار اول یکی دیگه نوشته اینا رو خونده. یه خودی کیف کردم، آه اینو برم تبدیلش کنم تو لپتاپ، تایپش کنم، خیلی حال میده. یه یه چیزی تو سرم و تو دلم تکون خورد، گفت حسین تو چند تا این منبر داری که برای مردم گفتی و یادت رفت و برای تازگی داشت؟ بیچاره میشیم ما. فلله الحجت البالغه. بعد امام صادق علیه السلام فرمود اگه بگه اون کنتو جاهلن، نمیدونستم، میگه خب چرا نرفتی یاد بگیری؟ چرا نرفتی؟ رضا طلب العلم فریضتون علی کل، هیچ راه در روی نداره. خدا نمیشه بی خیال ما بشی؟ نه، نمیشه بی خیال ما بشی. این حجت بالغه است. بعد اهل بیت علیهم السلام به ما این حجت بالغه رو نشون دادن، گفتن دو تاه حجت، یه حجت ظاهری داریم یه حجت باطنی. امام کاظم علیه السلام به شعب ابن حکم گفتن، حجت ظاهری گفتن اهل بیت پیامبران، حجت باطنی گفتن عقل، تفکر. دیگه هیچ بهونه ای نداره، همه چی قشنگ چیده شده تو این عالم. و به ما گفتن از عقل هوا و هوس میاد، عقلتو میبره. دستت از حجت ظاهری هم کوتاهه، بیچاره بیچاره. مثلا زراره میگرفتم خدمت امام صادق، بعد فرمود زراره برای مهدی ما غیبتی طولانی است. طولانی تو اون دوران یرتاب المبتلون، شک میکنن مردم در وجود مهدی اصلا هست، اصلا به دنیا اومد کما که نهیدی. یه زمانی میرسد مهدی غیبتش به قدری طولانی میشه که شک میکنن در اصل وجودش. زراره ترسید، امام صادقی فرمود در غیبت اینجوریه اینجوریه اینجوریه. گفت آقا چی کار کنم؟ گفت زراره اگه اون زمان مهدی ما رو درک کردی در غیبتش، حتما تر نمازات این دعا رو بخون. دعا دعا. زراره ترسید، ما نمیترسیم نمیترسیم. گفت آقا چی کار کنم؟ یه راهی به من نشون بده. گفت دستتو به دعا بلند کن، بگو اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدای خودتو من بشناس، نشناسم پیغمبرت. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. این دعا باید تو سجدتون باشه، با التماس همینو بگی. یعنی چی؟ یعنی آقا معرفت حجت و دلیل داشتن و راه پیدا کردن باید زجه بزنی. کار من و تو نیست، باید از خودش بخوای معرفت رو تا به معرفت حجت ظاهری برسی. اگه نرسی گمراه میشی. شاید تو ذهنتون باشه شب شهادت از زهراست، آقا چی شد تو مدینه؟ اینا که همه پیغمبر رو یاری میکردن تو این جنگ ها، جان میدادن راه پیغمبر، خونه هاشون رو تقسیم میکردن، اموالشون رو میدادن، بچه هاشون رو خدمتگزار پیغمبر میکرد، مگه میشه به خونه دختر پیغمبر تو این چند ماه حمله کنن؟ مگه میشه؟ یه اسمی میگم همه تون شنیدید ولی تحلیل تاریخش خیلی مهمه، برای من خیلی شنیدنی بود و تا این رمز رو نفهمیم نمیفهمیم چه اتفاقی افتاده و چطور حمله شده به خانه حجت خدا. نمیفهمیم. خب میشه مگه داریم؟ انکار میکنن اهل سنت دیگه، میگه آقا اینا ساخته های شماست. چه جوری شد؟ یه چیزی داریم اسم رمز جیش اسامه است، اسامت ابن زید، میدونن آقا این فلسه شهیدی اسمشو دیگه، اسامت ابن زید. خیلی پیغمبر دوستش داشت. پیغمبر ما تو اسلام میخوایم مثال بزنیم، جوانگرایی پیغمبر که فرمانده لشکر تو اون لحظه بحرانی برای جنگ با رومیان تو لحظه شهادتش اسامت ابن زید رو گذاشت. اسامه یک جوانه، یه پدر مادر غلام داشته، عبد بودن، همچین خانواده آنچنانی و پرتمطراق یا قبیله‌ای نداشته. بعد پیغمبر فرمود هر کس از جیش اسامه تخلف کنه خدا لعنت کند او رو. لعن الله من تخلف عن جیش الاسامه، برید به جیش اسامه. حضرت امیر رو نگه داشت و بعضی از خواص رو به همه گفت برید، از جمله خلفایی که اونا میگن گفت باید برید. سیاست پیغمبر بود، قدیر رو اجرا کرد، حالا باید تثبیت بشود. چجوری تثبیت میشه؟ پیغمبر میدونه داره از دنیا میره، باید این فتنگرها به جیش اسامه در قالب جنگ برن از مدینه بیرون. 40-50 روز دیگه برگردن، امیرالمومنین بر مسند خلافت نشسته، اونا وارد میشن، مردم هم جا افتاده، تثبیت شده. این سیاست پیغمبر بود، این سیاست پیغمبر بود. اینا تخلف کردن، گوش ندادن تا پیغمبر به بهانه محبت پیغمبر نرفتن بیرون. آقا شما حالتون خوش نیست، ما کجا برید؟ دلمون پیش شماست. پیغمبر لعنت کند خدا کسی رو که نره به جیش اسامه، برید. هی برمیگشتن تو مدینه تا خبر رحلت پیامبر آمد. زلل تو اندینی، اسامت ابن زید عاشق پیغمبره، لشکر و رها که لشکر متلاشی شد اومدن مدینه. اسامت ابن زید بچه ها کسیه که تو غسل پیغمبر کنار پیغمبر امیرالمومنین بوده، نماز خونده، عشق میریخته. وقتی سقیفه اتفاق افتاد، اسامت ابن زید این محب پیغمبر، این فرمانده لشکر پیغمبر، اولی که دعوتش کرد به بیعت گفت چی میگی تو که زیر دست منی، من امیر تو هم. پیغمبر نامه داده دست من، حکم دارم تو، من امیر تو هم، تو باید ببینم بیعت کنی، کسی قرارش بیعت بکنه غیر علی. اینجوری مرید بود. یهو تاریخ رو نگاه میکنید، این اسامت ابن زید میشه فرمانده جیش اسامه از طریق ابوبکر. و مالی و از اون ماهیانه 3500 سکه طلا بهش پول میده، تطمیعش میکنن، لشکر رو ور میداره، مدینه خالی میشه. بدل زدن به سیاست پیغمبر، کاری که پیغمبر میخواست برای خلافت امیرالمومنین بکنه اونها بلد بودن، میدونستن چه خبره. اسامه رو هم خریدن. اسامه رفت 40 روز مدینه خالی شد و تمام روزه هایی که میشنوید در این 40 روز اتفاق افتاد. غریب گیر آورده و وقتی برگشتن دیدن کار از کار گذشته، دیگه کار نمیشه. این اسامت ابن زید مرید اولی و دومی و سومی میشه، نوبت امیرالمومنین میشه. زلل تو اندینی، اگه حجت تو رو نشناسم زلل تو اندینی. رسید به امیر المومنین، گفت من بیعت نمیکنم، بیعت نمیکنم. حضرت خطبه خوند، اسامه خدا حکم من و تو رو به قیامت واگذار کنه، چیکار داری میکنی؟ توبیخ کرد اسامه رو، جنگ جمل شد، گفت نه ما شمشیر نمیکشیم با مسلمین، هر کی در خونه خدا موحد باشه ما باش نمیجنگیم. شهید روح الله زم درست میشه. اینا مؤمنن، اینا شهیدن. فقیه عالی قدر درست میشه. شما علی رو نشناختین، توبیخ میکنن. خمینی رو که تو چرا منافقین رو در زندان محاکمه کردی؟ همین حرفا زمانم تاریخ اول امیرونو بخونید، همین حرفا تو چرا با جتل حوزوبی رو همسر پیغمبر میجنگی؟ منافقین که دیگه اینقدر درجه نداشتن که. فقیه عالی قدر که خودش کتاب ولایت فقیه می نویسد، بعد می کند ولایت مطلقه رو مقیده، بعد ولایت مقیده رو می کنه نظارت فقیه، بعد نظارت فقیه رو می کند وکالت فقیه. یعنی میگن چی؟ یعنی مثل نماینده مجلس فقیه، رهبر، مثل نماینده، وکیل توه، نوکر توه، تو انتخابش می کنی، نخواهی می زیرش کنار، بعد دنیا میره. شهید روح الله زمهاد و گفت علی ما با کسایی که خدا پرستن نمی جنگم. تاریخ نمی نویسه چی میشه بعد از جنگ جمل. اسامه بن زید میاد به دست پای امیر المؤمنین میفته، یا غلط کردم. یعنی شما رمز عملیات سقیفه رو ببین، اسامه بن زید چه خدمتی به اینا کرد. حضرت امیر اسامه رو قبول میکنه، قبولش میکنه. آقا قبول نکن، نه اسامه بیا، مریض میشه، تو بستر بیماری میفته. توبهش هم امیرالمومنین قبول کرد اسامه رو. امام حسین رفت عیادتش، ابی عبدالله که رفت عیادت اسامه ابن زید، دید اسامه بلند شد داره ناله میزنه. گفت آقا 60,000 سکه نقره طلب بدهکارم، چه کنم؟ ابی عبدالله گفت خودم برات میدم. گفت آخه میترسم بعد از من یادت بره. گفت اسامه بیا، کو طلب کارت، بیاریدش جلو تو میه. تو احتضار طلبش داد، راحت گرفت، جان داد. اسامه ابن زید کیه؟ امام حسن کفنش کرد، امام حسین دفنش کرد. با کریمان کارها دشوار نیست، اما زلال تو اندینی. رفت از مکتب اهل بیت بیرون، حجت خدا گمراه شد، برگشت تو مکتب اهل بیت، معرفت حجت. حاجا این حرفا رو میزنی که چی؟ آخه وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند نحن حجج الله علی خلق و امنا فاطمه حجت الله علینا، حجت الله علینا. چادرت را بتکن، روزی ما را بفرست، ای که روزی دو عالم همه در چادر توست. کیه این فاطمه که حجت هست، حجت بر اهل بیت است؟ خب تو این روایت نکته لطیفی هست، امام حسن عسکری و فاطمه حجت خدا بر ماست. آیا حجت بر امیرالمومنین هم هست؟ نه، به یه معنا امیرالمومنین حجت بر فاطمه است. این حجت هم حتی هم تکوینی است هم تشریعی. حجت تکوینی یعنی چی؟ حجت تکوینی حجت خلقی است. اهل بیت امام رضا علیه السلام روایتو داره که اگر یک لحظه زمین از حجت خدا خالی بشه لساخت به اهلها، زمین منهدم میشود. لذا میگن صاحب العصر و زمان. چند جا تو تاریخ ما اهل بیت هم هستیم، یکی تو لحظه عصر عاشوراست که امام سجاد فرمود زمین لرزید تو کربلا، وقتی امامت از ابی عبدالله تو گودی قتلگاه میخواد به امام سجاد منتقل بشه. حجت زمان صاحب زمانه، اینا قصه نیست، اینا روایات اهل اصول کافیر. ببینید زم و حجت تکوینی زمانن. اگر حجت تکوینی عالم هستی اینها، پس اگر کرامتی، توسلی، مرد زنده کردنی، شفای حاصل بشه، اصلا نباید توجه بکنید. فاطمه حجت خداست بر اهل بیت و این حجت، حجت تکوینی هم هست تو عالم خلقت اهل بیت و تو عالم خلقت عالم هستی. و خیلی این حجت تکوینی بودن حضرت زهرا رو دیدن، خیلی ها دیدن. حاج قاسم سلیمانی گفت ما تو اروند دیدیم. گفت من دیدم. گفت مادرش و شوهر شما نبودید، ولی ما مادری فاطمه رو تو اروند، تو میدون مین، تو کجا دیدیم. شهید برونسی دیده این ولایت تکفینی از زهرا رو، سلام الله علیها رو دیده. میگه وقتی رفتیم جلو، موندیم زیر تیربارهای دشمن و منورها و 400 تا بچه ها به عهده من بودن و سر بلند نمیتونستیم بکنیم، چیکار بکنیم؟ هرچی بهش میگفتیم هیچی نمیگفت. اوس عبدالحسین سرشو گشته رو خاکهای نرم کوشک و فقط گریه میکرد. گفت فرمانده چه گریه نیست، باشه فکری بکن. گریه هم شد کار، هیچی نمیگفت. 10-15 دقیقه فقط میگفت، فقط یه وقتی بلند شد که دیدیم زیر صورتش گل شده، اینقدر گریه کرده، هیچ حرف هم نمیزنه. اینا دیدن ولایت تکفینی حضرت زهرا رو تو عالم، عالم هستی دستشونه. تو حدیث کسا خوندیم اینا رو، باورمون بشه، شک نکن. بلند شد اوس عبدالحسین، گفت به قائم مقامش، گفت 25 قدم میری سمت راست، 40 قدم میری جلو، بچه هارم ببر، منم اومدم. تو تاریکی برات گفت بزنید، زدن، منهدم شد همه جا. فردای عملیات رفتن دیدن عجب جایی رو زدن، تمام این منطقه مسدود، فقط یه باریکه عراقی ها برای خودشون گذاشته بود ردشن. اوس عبدالحسین سر به خاک گذاشته بود، چرا از آسمون خبردار شد؟ گفت مثل توپ این عملیات پیچید، هر کی آقا چیکار کردیم؟ گفت ما کاری نکردیم، بچه‌ها هر کاری کردن. گفت پاپی چی شدیم؟ گفت چی شد تو بلند شدی یهو گفتی؟ گفت من فقط عاشق حضرت زهرام. گفتم بیبی جان گیر کردیم، چیکار کنیم؟ در خونه خدا و زهرای خدا، لیلت القدر خدا رفتن، در خونه کت خداها نریم، حل میشه کارامون. گفت من توسل کردم، گریه کردم، فقط یه صدایی شنیدم، صدا زد فرمانده بلند شو، 25 قدم به راست برید، 40 قدم جلو برید بزنید. گفتم شما؟ گفت مادرت فاطمه. گفتم آخه من چرا شما رو نمیبینم؟ گفت الان وقتی این حرفا نیست، همین کار انجام بده. دیدن اینو حاج آقای زمان طاغوته. گفت صبح فاطمیه روزه مخفی میگرفتن، انقدر فاطمیه معروف نبود. آقای روزه داشت صبح 5 روز خونهشون صبحونه و اینا میواد نماز صبح، ما رو برم داشت میبرد، اون افسر واسطه بود اونجا و دیدی حاج آقای هر روز داره 3-4 روز میره، اومد جلو، اون روز سوم گرفت. او کجا میری؟ این حاج آقا بهش گفت مانع نشو. گفت چرا؟ گفت مجلس حضرت زهرا هست. جلوی راه خودشو گرفتن، تو جلو مجلس روزهشو نگیر. تو جلو مجلس روزشون نگی. افسر زمان طاغوت کشید عقب رفت. فردا این آجا هم که من رو صندلی تو خونه این بند خدا داشتم منبر میرفتم، تو همون کوچه پس کوچه ها اومده بود، پای منبرمون نشسته، من روزه میکنم، اون گریه میکنه. چه گریه ای میکنه، چه حال خوشی داره، دوش مرا حال خوشی دست داد، گریه میکنه. تموم شد، گفتم فلانی تو دیروز جلو راه ما رو میگرفتی، چی شد؟ گاجا دیروز که گفتی جلو راهشو گرفتن، جلو راه روزشو نگیر. راستیتش من خانومم بیمارستان بود، وضع حمل داشت، مشکل برخورده بودن، گفتن یا بچه میمیره یا مادر، انتخاب با تو، بچه رو میخوای یا مادر؟ هم دلم بچه رو میخواست، اما هر کدوم می اومدن عذاب بود تو زندگی به تنهایی، دلم نمی اومد این بچه دست بره. تا گفتی حضرت زهرا روزش، رفتم عقب با حضرت زهرای شما و خودم یه معامله کردم، گفتم بیبی من راه روزت رو باز میذارم، تو هم حاجت شما رو بده. اینا که هیئت نیومدن بچه ها، اینا که منتظر فاطمیه نبودن، که تو خیابون وسط خیابون معامله میکنم با ولایت تکوینی بی بی. گفت ما راه رو باز میکنیم، شما راه ما رو باز کن. همین رفتم بیمارستان، دیدم بچه متولد شده، بغل مادر داره شیر میخوره. گفتم چه خبر؟ و هیچ، از آن صبح بود، نماز و تموم شد و خوابیدم و نگران. گفت نگران نباش، بچت پسره به دنیا میاد، اسمش هم بذار محسن. بلند شدم، درد منو گرفت، داد و بیداد کردیم وضع همشون بچه رو. من نوکر این خانومم، ولایت تکوینی بی. ولایت حجت شهر تشریعی هم داره بی پی. نحنو حجج الله علی الخلق و امنا فاطمه حجت الله علینا. کیه این فاطمه؟ خیلی حرف هست اینجا بخوایم بزنی. حجت شرعی داره، بله، حجت امیرالمومنین نیست، اون مدافع حجتی امیرالمومنینه، اما به یه معنا حجت بر امیرالمومنین و دلیل عقلی و شرعی بر امیرالمومنینه، دفاع از ولایت امیر. چجوری؟ ماجرای علامه امینی و علمای اهل سنتی که 70-80 نفر جمع شدن، علامه امینی صاحب القدیر رو زایش کنن، به خاطر القدیر نوشته بود از کتاب اهل سنت، خدا اینو بگیریم یه جای انتقام ازش بگیریم. گفت به شرطی من مهمانی شما میام که حدیث مدی بحث نکنم. گفت باش. آوردن علامه رو به طرف الهیلی و شروع کردن احادیث گفتن، تا رسید به علامه امینی، تو هم یه حدیث بگو، تو هم یه حدیث بگو. گفت من یه شرط دارم، قرارمون این نبود، قرار محبت و دوستی و اینها بود، وحدت شیعه و سنی، دعوام با هم نداریم، بحث علمی داریم. و گفتم بحث علمی هم نکنیم که حضورت پیش نیاد، با هم بالاخره مشترکاتمون رو داشته باشیم. گفت نه. گفت من یه حدیث میخونم، از منابع شما هم میخونم، اما اگر درسته همتون بگید درست. گفتن چشم. میگیم 70-80 تا حافظ حدیث که هزاران حدیث، ده ها هزار حدیث حفظن نشسته بودن. گفت تو کتب شما اومده، تو کتب ما هم اومده که پیامبر فرمود خداوند متعال به رضای فاطمه راضی میشه، به سخط فاطمه ناراحت میشه. گفتن بله. گفت تو یه حدیث دیگه داری تو کتابهای شما و ما؟ من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. درسته؟ گفتن درست. والا که چی؟ گوی سوال دارم، آیا فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر امام زمانش را میشناخت یا نه؟ می نویسن 20 دقیقه مجلس 70-80 تا عالم سنی ساکت شد، ساکت شد و دونه دونه رفتن بیرون. علامه امینی یه چشمه گیزد و وجود به خوشحال از مجلس رفت بیرون. حجت فاطمه در شهر. به علامه امینی گفت خب چرا جوابتو ندادن؟ گفت چی بگن؟ اگر بگن فاطمه نمی شناخت امام زمانش رو، ماتم می دادن جاهلیه، دختر پیغمبر به مرگ جاهلیت مرده، ای که نمیشه که، خودشون هم می دانن نمیشه. اگر بگن می شناخت، بگیم خب کیه امامشون؟ اگر بگن اولیه، که خودشون تو بخاری، صحیح بخاری نوشته فاطمه مرد در حالی بشه از دنیا رفت، در حالی که ساختون نسبت به ابوبکر غضبناک بود، مگه میشه انسان از امامش غضبناک باشه؟ حجت فاطمه حجت، هم تکوینی هم تشریعی. و حالا یه حجیت کامل سیر و سلوک هم حضرت داره، یک شیعه بودن فاطمه، دو عرفان فاطمه، سلمان پرور محبت فاطمه. سلمان باید بشی سر روزه حضرت زهرا، اول شیعه باید شد. حضرت فرستاد خانومش، شوهرش خانومشو فرستاد سوال کن آقا ما شیعه شمایی؟ فرمود ان کننا تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا. اگه عمل میکنی به حرفای ما، نه ترک میکنی که ما شیعه مایی، بسم الله با مایی. اگر اینجوری نیستید کارتون سخت میشه، که حالا میگم سختیش چیه. دو، سیر و سلوک. سلمان داشت رد میشد، یهودی ها نشستن، سلمان داشت گوی یه چیز از پیامبر بگو، سلمان نشست براشون صحبت کردن. گفت من از پیغمبر شنیدم که فرمود خدای متعال در حدیث قدسی فرمود شما بنی آدم وقتی به دیدن همه یه حاجتی داری، یه شفیع به خودتون میاد که خیلی اون طرف دوستش داره، درسته؟ پیامبر بله اینجوریه، حاجت من گوش نمیده، اما یکی ببرم که اون دوستش داره به حرفش گوش میده، حاجت منم میده. گفت من خدا هم مثل شما این کار رو میکنم، اما محبوب ترین خلایق نزد من محمد و اهل بیت او هستن. اللهم صل على محمد و آل محمد، آل محمد، محمد و اهل بیت او هستن. یهودی ها شروع کردن سلمان رو مسخره کردن، سیر سلوک اخلاقی و معنوی و عرفانی سلمان میسازه این خانم. گفتن سلمان خب اگه اینا هستن تو چرا ثروتمندترین اهل مدینه نیستی؟ بخواد بخواد حق اینا بخواد. گفت من چیزی به حق اینها از خدا گرفتم هزار هزار برابر از ثروتمندترین مدینه بالاتره. گفت چی؟ گفت سه تا چیز گرفتم. یک، قلبن شاکرا، لسانن ذاکرا و بدنن صابرا. اینا خندیدن مسخره کردن سلمان رو. سلمان پاشد رفت. گفت شما نمیفهمید. قلب شاکر، زبان ذاکر، بدن صابر. من اینو از خدا به حق اینها گرفتم. و سلمان رو تو بهش دیدن، دیدن تاجی برس. ابن عباس نقل میکنه. گفتن این چی از کجا؟ گفت محبت علی و اولاد علی و از زهرا این تاج اینجا مده ده. سیر و سلوک عرفانی و اخلاقی. اما دسته آخر حضرت فرمود اما اگه ما رو دوست دارید، ما رو دوست دارید، اما گناه میکنید، سخت میگذره بر شما. این مادر پات زخم میشه چقدر قصه میخوره، درمانت میکنه. می نکنید، تو برزخ بهتون سخت میگذره، برای ما هم سخت. تو طبقات جهنم بالا پایین میشید تا بالاخره به ولایت ما نجات پیدا میکنید، اما سخته. و تو روایات به ما گفتن حضرت چجوری میاد مادری میکنه. گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. همچون مرغی که دانه برچیند، شیعیان را جدا کند زهرا.